میپردازیم. از اینکه با برنامه امروز همراه ما بودید سپاس و تشکر و همه شما عزیزان را تا برنامه آینده به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. برنامه های رادیو دری را پی میگیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم. انشالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تجاوز جنایتکاران آمریکا و انگلیس به یمن، و پاسداشت زبان فارسی در افغانستان و رونمایی از جایزه ادبی مولانا در مشهد. دفتر سیاسی انصار الله یمن جمعه شب در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه تجاوز جنایتکاران به مردم یمن هیچ توجیه شرعی و قانونی نداره گفته که این تجاوز در پاسخ به اوامر رژیم اسرائیل صورت گرفته و بی پاسخ و بدون مجازات نخواهد ماند و کشورهای متجاوز باید تمام پیامدهای این تجاوز را متحمل شوند. انصار الله همچنین از مواضع کشورها، احزاب و جنبش‌هایی که با تجاوز آمریکایی انگلیسی با مردم یمن مخالفت کردند قدردانی کردند. محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع یمن هم شامگاه جمعه با آمریکا، بریتانیا و رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت یمن آماده ایستادگی در برابر دشمن و پاسخگویی است و این یمن است که در دریای سرخ و دریای مکران دست برتر را دارد. این سخنان وزیر دفاع یمن بعد از حمله آمریکا و بریتانیا به خاک یمن مطرح شده. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم تجاوز نظامی علیه یمن بر رهبری آمریکا و بریتانیا را محکوم و اعلام کرد اقدامات غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا خلاف قوانین بین المللی و بدون مجوز است. فرماندهی نیروی هوایی ارتش آمریکا بامداد جمعه به وقت محلی با پرتاب 100 موشک هدایت شونده و بیش از 60 هدف در 16 مقر نیروهای ارتش ملی یمن حمله کرد که بر اثر آن 5 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. این حملات در پی آن صورت گرفت که ارتش یمن در هفته‌های گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در نوار غزه چند کشتی رژیم صهیونیستی یا کشتی‌های حامل کالا برای این رژیم را که عازم سرزمین‌های اشغالی در دریای سرخ، اقیانوس هند و تنگه باب المندب بودند هدف قرار دادند. همچنین منابع رسانه‌ای بین المللی مدعی شدند که آمریکا بامداد شنبه به صورت یک جانبه بار دیگر یمن را هدف حمله قرار داد. شبکه المسیره یمن از حمله مجدد آمریکا و بریتانیا به صنعا پایتخت یمن خبر داد. همچنین شبکه المیادین گزارش داد که حملات هوایی یا موشکی به پایگاه الدیلمی در نزدیکی فرودگاه بین المللی صنعا انجام شده. یک مقام آمریکایی با CNN گفت در حملات جدید در یمن یک تاسیسات راداری هدف قرار گرفت. همکارم بصیر احمد حسینی زاده در همین خصوص گفتگویی داشت با فرشید باقریان، کارشناس ایرانی و آگاه امور بین الملل و نخست ارزیابیش را از حمله آمریکا و انگلیس به یمن جویا شد.
یک اختلاف شدیدی بین امریکا و انگلیس بر سر قدرت جهانی به عنوان جهان انگلوساکسون و جهان انگلوامریکان افتاده و این دو قدرت متاسفانه دوران وحشیگری خودشونو به دنبال یک وحشیگری بالاتر دارن، به سطح بالاتر دارن انتقال میدن. اگر توجه بفرمایید هر دو اینا به دنبال به جنگ کشاندن تمام جهان هستن، تا جایی که حتی آقای ترامپ دیروز آقای بایدن رو به دیوانه ای که داره کل جهان رو به خاک خون میکشه در واقع تشویق کرد. این نشون میده که این رقابت اینها هر چقدر که پیشرفت کنه، هر چقدر که سریعتر پیش میره، نقاط دیگری، نقاط بسیاری از جهان خطر جنگ داره. یکی از خطرها جنگ غزه بود که ایران با یه خویشتنداری سعی کرد که این جنگ در واقع ایران و متحدان سعی کردن که در این جنگ به نوعی درگیر نشن و این جنگ در واقع وسعت پیدا نکنه. اونا به همین دلیل از این مسئله استفاده کردن و جنگو به نقطه دیگه کشیدن، به باولمندب کشیدن. ولی اون چیزی که من به نظر من است به عنوان پاسخ سوال اصلی اینه که اینجا پیشتاز این مسئله انگلستان و نه امریکا. یعنی اگر که امریکا خاطرتون باشه چند وقت پیش دنبال یک ائتلاف دریایی بود علیه در واقع روسیهای یمن، در واقع علیه تمامیت در واقع ارضی یمن، ولی امریکا به این ائتلاف دست پیدا نکرد. خیلی متحدان زیادی نبود، کما اینکه اسپانیا اولین کسانی بود که در واقع مخالفت کرد. حتی در ائتلاف بعدی هم ایتالیا سر باز از ائتلاف. بعد از اون انگلستان به تنهایی وارد منطقه شد. اون زمانی بود که ناو ایرانی فکر می‌کنم ناو گروه 94 هم اونجا حضور داشت و تهدیداتی رو علیه ایران در حال حاضر که توجه فرمایید انگلستان ایران رو تهدید میکنه، ولی امریکا به دنبال مسئله است که ما به دنبال جنگ با ایران نیست. البته من معنی این جمله رو متوجه نمیشم. اونا در واقع در منطقه حضور پیدا میکنن، تمام ارز کشور رو به خطر میندازن، انسان‌ها رو به قتل میرسونن، بعد میگن به دنبال جنگ نیست. این یک در واقع حربه سیاسی. ولی اگه توجه بفرمایید انگلستان الان با یک میشه گفتش که یک روحیه وحشیگری بیشتری در منطقه حضور پیدا کرده و این نشون میده که یک رقابت بین انگلیس و آمریکا وجود داره و ما باید شاهد به واسطه بودجه یک تقریبا 1 تریلیون دلاری آمریکا که برای امسال برای پنتاگون در نظر گرفته که 86 میلیارد دلارش تصویب شده و بقیه‌اش هم قاعدتا در قالب چند الحاقیه و الساقیه در واقع تصویب خواهد شد، ما شاهد چند جنگ خواهیم بود که حتی به نظر من جنگ بعدی در منطقه آسیا پاسیفیک و حتی مسئله تایوان خواهد بود. الان منطقه رو جوری به آشوب کشید، نه که تنها آشوب در خصوص تمامیت ارزی نیست، اقتصاد جهان با آشوب کشیده شده، قیمت نفت بالا رفته، ساپلای چین یا انتقال کالا از بین رفته، به همین دلیل بسیار از کشورها در حال حاضر قائل به تولید نیستن و این باعث میشه که بعدا رشد استخدام، رشد توسعه، رشد صنعت داخل کشورها پایین بیاد. تمام اینا مسببش میتونم بگم آمریکا و انگلیس.
جناب آقای باقریان، پاسخ یمن رو به تجاوزات چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید یمن در ابتدا البته اعلام کرده بود که در واقع این منطقه موضوع ماست و ما حضور در واقع بیگانگان و ممان حضور نظامی نمیپذیریم، اینجا حوزه فقط تجاریه. اگرم توجه داشته باشید یمنی ها فقط اعلام کرده بودند که ما با کشتی هایی که به مقصد اسرائیل یا منشأ اسرائیل یا برای اسرائیل در واقع حرکت میکنن کار داریم، با بقیه کشتی ها کار نداریم، که کماکان با بقیه کشتی های تجاری هیچ کاری نداشتن. اونجا انگلیسی ها به این مسئله دامن زدن، به این دلیل که انگلیسی ها از بردن کالا، از حمل کالا و بقیه موارد سربار زدن و این باعث شد که در واقع تنش در منطقه ایجاد بشه و قیمت کالا و قیمت کشتیرانی و قیمت بیمه بالا بره. عملا اینو میخوام عرض کنم، اونا فقط این دلیل رو برای پایان این حرکت و این اقدام و برای پایان دادن به نسل‌کشی در غزه استفاده کردن. یعنی در واقع یمنی ها اعتقاد داشتن که اگر شما نسل‌کشی که در حال حاضر واسه اسرائیل در فلسطین در صورت میگیره پایان ندید، ما به اقدامات خودمون در دریا ادامه میدیم. اگر که این آتش بسی یا این نسل‌کشی در اونجا پایان گرفته بود، ما شاهد تنش در دریای سرخ نبودیم. کمان که دیروز هم آقای اردوغان در مصاحبه گفتش که امریکا و انگلیس، بیشتر البته منظورش امریکا بود، قدرت‌های غرب گفت در واقع اینجوری گفت، به دنبال این هستن که دریای سرخ رو به حمام خون تبدیل کنن. اینا یکی از صحبت‌های یکی از رهبران جهان. در صورت این عرض می‌کنم اگر آتش بس صورت گرفته بود و این پروژه انگلیسی اسرائیل در واقع به نوعی قبول کرده بود که دست از این نسل‌کشی برداره، در آب‌های یمن با باب‌المندب اتفاق خاصی نمی‌افتاد. ولی تا الان اعلام کرده یمن که ما تا زمانی که این مسئله نسل‌کشی در غزه و پایان یافتن جنگ و رساندن کمک‌ها و برگشت در واقع انسان‌ها به سرزمینه ممکنه خودشون ادامه پیدا نکنه، ما به این حرکت ادامه خواهیم داد. البته من بعید میدونم این مسئله خیلی طول بکشه، چون تجارت جهانی با سکته زیادی روبرو شده و کشورهای دیگه، کشورهایی که در واقع با ما، چون امریکا میدونید کشتی تجاری در منطقه که نداره، کشتی ها متعلق به اروپایی هاست، انگلیسی ها حمل میکنن، احتمالا با پادرمیانی اونا و اعتراضات شدید اروپا این مسئله به زودی باید با آرامش کشته بشه و من فکر میکنم که در واقع به نوعی یمنی ها هم به خواستشون خواهند رسید، چون فشاری که یمنی ها میارن به این منطقه باعث میشه که اونها هم به اسرائیل فشار بیارن و این نسل‌کشی حداقل تا یکی دو ماه دیگه به پایان برسه.
پیشبینی شما از تاثیر این حملات به آمریکا و انگلیس به یمن بر حوادث غزه چی هست؟ فکر میکنین روند طی روزهای و هفته های آینده به کدام سمت پیش خواهد رفت؟
یک نکته خیلی مهمی خدمت هستم. اسرائیل اولا اسرائیل من اصلا نه دولت میدونم نه رژیم، به طور کلی یک پروژه میدونم. پروژه اسرائیل هیچ گونه حرف شنوی از هیچ مرجع جهانی نداره. به همین دلیل پاسخ به اسرائیل در قالب دادگاه، در قالب نهاد، در قالب سازمان نخواهد بود. اسرائیل باید با همون گونه که رفتار میکنه بهش پاسخ بده. یک از اتفاقاتی که در منطقه میفته همین، پاسخ یمن این گونه مثبت خواهد بود. اگر تجارت منطقه، یعنی دور زدن کشتی ها و این بالا رفتن قیمت نفت، بالا رفتن قیمت بیمه و طولانی تر شدن در واقع رساندن کالا، وعده کالا، باعث میشه اروپا در این فصل سرد دچار مشکل بشه که مشکل شروع شده. این شروع مشکل باعث میشه که اتحادیه اروپا به جای اینکه بیاد در آبهای یمن، در آبهای باماننده و در واقع دریای سرخ به کشتیرانی بپردازه و امنیت رو درست کنه، فشارش به اسرائیل زیاد کنه. این فشار به اسرائیل همون چیزی که ما نیاز داریم، یعنی جامعه جهانی باید علیه اسرائیل اقدام کنه که اسرائیل خودش رو منزوی‌تر ببینه و دست نزد کنه. من اقدام حوثی‌ها رو نه اینکه در پاسخ به امریکا به صورت یک به یک موفق بدونم، چون به حال نیروی نظامی یمن با نیروی آمریکا قابل مقایسه نیست، ولی در این که تونسته تجارت جهانی رو دچار سکته بکنه و این تجارت جهانی نه تمامه، اگر توجه فرمایید مجرم این قضیه و در واقع مسبب این قضیه با انگشت همه انگشت ها به سمت اسرائیل نشانه میره، این وادار میکنه جامعه جهانی و خصوصا اتحادیه اروپا رو که فشارش رو اسرائیل زیاد کنه و به نظر من مثبت خواهد بود.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با فرشید باقریان، آگاه امور بین الملل. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اطلاعیه ضمن محکومیت حملات آمریکا و انگلیس به یمن، این اقدام را نقض آشکار قواعد بین المللی دانست و هشدار داد که چنین اقداماتی سبب تشدید پیچیدگی ها در منطقه شده و امنیت و ثبات خاورمیانه و همه کشورهای منطقه را در معرض خطر جدی قرار داده. مجاهد با تاکید بر اینکه آمریکا و شرکایش باید از شکست‌های گذشته خودشان درس بگیرن، افزوده که متأسفانه دولت‌های تأثیرگذار منطقه‌ای و بین‌المللی نتانستن جلوی نسل‌کشی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی در غزه را بگیرن و فقدان اقدامات مؤثر در این زمینه منجر به سرایت جنگ به دیگر کشورها میشه. اطلاعیه سخنگوی طالبان تصریح میکنه که از حمایت جنایت اسرائیل تا حمله به یمن، همه اقدامات غیر انسانی، تحریک‌آمیز و تجاوز مستقیم به ملت‌های مسلمان است. سخنگوی حکومت طالبان از کشورهای مسلمان خواست از فلسطین و سایر کشورهای مسلمان حمایت کنند و با کنار گذاشتن اختلافات کوچک خود در چنین شرایط حساس با تعهدات خود در قبال مظلومان به عنوان یک ملت عمل کنند. حکومت طالبان از کشورهای تأثیرگذار هم خواست با همکاری یکدیگر از بی‌ثباتی بیشتر در منطقه جلوگیری کنند و فشارها را بر رژیم صهیونیستی و حامیان آن اعمال کنند تا کشتار مردم فلسطین و حملات به یمن فوراً متوقف شده و راه حل دائمی برای مسئله فلسطین ایجاد شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده و خیر باشه. ساعت 7:03 است. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. تا این روزهای گذشته خبرهای منتشر شد که همزمان با نخستین روز سال نو میلادی، مأموران وزارت امر معروف و نهی از منکر اداره طالبان تعدادی از زنان را در کابل بازداشت کردند. این منابع میگن که مأموران وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان ده ها تن از زنان و دختران را با بهانه عدم رعایت حجاب طبق روش حکومت طالبان در کابل بازداشت و زندانی کردند. از سوی هم تصاویری در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه که شماری از مردان و زنان در جاده در غرب شهر کابل به حمایت از رعایت حجاب تظاهرات کردند. مولوی عبدالغفار سباوون سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر اداره طالبان در گفتگو با برخی رسانه‌ها بازداشت زنان و دختران را تایید کرده، اما درباره شمار دقیق اونا چیزی نگفته. در همین خصوص جمعی از علمای اهل تشیع افغانستان در کابل نشستی را با مسئولان اداری امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برگزار کرده و نگرانی خودشان را از این بابت اظهار داشتند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
نشست مشورتی بین علمای اهل تشیع و مسئولین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در غرب کابل به هدف رفع نگرانی های مردم در رابطه با بازداشت دختران جوان برگزار شد. بلال هاشمی، مسئول کمیسیون مردمی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در این نشست با رد بازداشت دختران جوان در غرب کابل میگوید نیروهای حکومت طالبان برخلاف اصول حکومت طالبان هیچگاه عمل نکرده و بازداشت دختران توسط پلیس مرد برخلاف اصول حکومت طالبان است.
این تبلیغات است که درست این تبلیغات اما تلویزیون انترنشنال، یک شبکه به نام انترنشنال است، درست از این اونا هستن. رقم رقم کارهای در افغانستان روان میکنن از مختلف شبکه ها. شاید نفوسی های زیادن به چهره طالب اینا داشته باشن در ارگان های مختلف، اما کسی که باعث اذیت و آزار مردم میشن بر اصول طالب و کسی که در مدرسه وقت تیر کرده باشه، کسی که در این نظام قربانی داده باشه، کسی که سختی ها را تیر کرده باشه، اونا مخالف اصول نظام ایج وقت کار را میکنن. این خوب از کلگی هاشکار است که ما و شما در دنیا دوست نداریم. هیچ کسی طرفداری از نظام امارات اسلامی نکرده که به ما کسی کمک کرده باشه و سم الحمدلله ما ایتو مسئولین غیرتی داشتیم، پرهمت مسئولین داشتیم که برای هیچ کسی دست دراز نکرده که برای ما کمک بکنیم. با قیمت خون و جان خود، با قیمت خون و جان و فامیلای خود این نظام کامیاب شده در افغانستان نافذ شده که در طی 2.5 سال ما و شما کامیابی از این نظام هست. دیدیم که در طی 40 سال در افغانستان کسی که خدمت نکرده بود. این حقیقت برای کل افغانستان واضح و آشکار است.
در همین حال عبدالناصر یعقوبی سخنگوی مجمع علما و متنفذین اهل تشیع میگوید مقامات حکومت طالبان به علمای اهل تشیع گفتند در صورتی که بازداشت دختران مستند شود، افرادی که دست به این کار زدند طبق قانون شریعت مجازات خواهند شد.
که مسئولین امارات اسلامی مخصوصا امر بالمعروف خب مرد و پلیس مرد بیای خانم دستگیر کنند یا اینا را به جای نامعلوم انتقال کنند، باورش سخت و خوب شد که بیان شد و مشکافی شد که اینا توطئه ها بوده و اگر نباشد خدای نخواسته تحلیل و توجیه مسئله بسیار سخت است و در هیچ توجیهی نمی گنجد که مرد نامحرم بیای زن نامحرم بگیره و مزادرت امر بالمعروف و هم به جای نامعلوم انتقال بدهند و بعد مثلا شب گذاشته شود، ساعات زیادی از او بگذرد، وارثینش خبر نباشد که او کجا رفته. همونطوری که صحبت ها را بعدا شنیدیم که اساس و پایه نداشته. ما تحقیقات زیادی در این 4 روز کردیم، بین علما، مستفیدا و کلصایبا و کلای گذر گشتیم و پرسیدیم، گفت ما به چشم خود چیزی ندیدیم ولی شنیدیم. این شنیدن ها باید تحقیق شود دوستا. بازم اگر مواردی کسی مستند باشد، طوری که مسئولین محترم وزارت امر به معروف گفتن، مسئولین امارت اسلامی گفتن، اگر مواردی بود شما مستند بیارید تا عاملینش طبق شریعت و طبق قانون امارت و دستورات شریعت به پنجه قانون سپرده شد. تو با کدام حق، تو با کدام جرأت میای ناموس مسلمان مرد دستگیر میکنی یا به جای نامعلوم انتقال میدی؟ از کجا هستی و هدفت چیست؟ اینا باید مشکافی شود، تحقیق شود که ممکن دشمن از آدرس امر به معروف، از آدرس امارت رخ نکنه و خدای نخواسته تلاش کنه تا مفاسدی ایجاد کنه که او وقت دیگه حوصله مردم سر بره.
محمد حسین حسینی رئیس مجمع علما و متنفذین اهل تشیع هم میگوید برای از بین بردن تبلیغات دشمنان افغانستان نیاز است تا مردم و دولت متحد شوند.
این راهی ما شما جز نداریم مگر بسیج عمومی و همه روحانیت انشاءالله به میدان بیایند و در این راستا که امر الهی است انشاءالله همه همکار شوند.
این دومین جلسه علمای شیعه و مسئولین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان است که در مورد بازداشت دختران برگزار می شود. با این همه در روزهای اخیر خبر بازداشت دختران جوان به اتهام بدحجابی باعث نگرانی مردم شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با اتمام سفر 6 روزه مولوی فضل الرحمن به افغانستان، جمعیت علمای اسلام پاکستان در گزارشی با پخش ویدیویی از ورود مولوی فضل الرحمن به میدان هوایی کابل نوشت، او در این سفر با رهبر طالبان و شماری از وزیران و مقام‌های ارشد این گروه از جمله ملا عبدالغنی برادر، ملا یعقوب و امیرخان متقی وزیر دفاع و خارجه طالبان دیدار کرده. جمعیت علمای اسلام هدف از این سفر را حل مسائل بین کابل و اسلام آباد خوانده و از قول ملا برادر افزوده که سفر فضل الرحمن گامی نیک برای افغانستان و پاکستان به شمار می رود و تأثیرات مثبتی خواهد داشت. بر اساس گزارش در این سفر وزیر دفاع طالبان هم به مولوی فضل الرحمن گفته که طالبان بین خود و پاکستان فرقی قائل نیست و امید است که در پی این سفر وضع تغییر کند و تنش‌ها بین طالبان و پاکستان کاهش پیدا کنم. این در حالی است که ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این در گفتگو با خبرنگاران سفر مولوی فضل الرحمن به کابل را شخصی خوانده و تاکید کرده بود که او نماینده دولت پاکستان نیست. ممتاز زهرا بلوچ گفت این وزارتخانه از سفر مولوی فضل الرحمن به کابل اطلاع نداره و نمیخواهد که درباره سفر شخصی افراد نظر بده. این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان 26 خوست گفته بود که مولانا فضل الرحمن برای جلوگیری از تبلیغات منفی علیه طالبان در پاکستان به کابل دعوت شده. مجاهد اظهار کرده بود که حکومت طالبان قصد داره بعضی واقعیت‌ها را به مردم پاکستان اطلاع رسانی کنه و این روحانی پاکستانی میتونه در این زمینه نقش خوبی داشته باشه. گفته میشه که مولوی فضل الرحمن دعوت طالبان پذیرفته. اخیراً همزمان با افزایش حملات گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان و انتقاد مقام‌های اسلام آباد مبنی بر پناه دادن به این گروه در افغانستان، در روابط حکومت طالبان و دولت پاکستان تنش ایجاد شده. جمعیت علمای اسلام که زیر نظر مولوی فضل الرحمن اداره میشه، یک حزب بزرگ سیاسی مذهبی در پاکستان است که نقش مهمی در شکل دهی سیاست‌های اسلام آباد دارد. پاسداشت زبان فارسی در افغانستان. این عنوان همایشی بود که دیروز به همت مؤسسه فرهنگی خردسرای فردوسی و خانه مولانا به مناسبت 816 سالگرد بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی در سالن همایش مصلی‌نژاد مشهد برگزار شد. در این مراسم که با حضور شخصیت‌های ادبی ایران و افغانستان برگزار شد، از نخستین جایزه ادبی مولانا هم رونمایی شد. توجه علمی با آرا و اندیشه های مولانا در روزگار کم فروغی فعالیت های ادبی و فرهنگی بی تردید از مهمترین کارهایی است که پژوهشگران حوزه ادبیات و فرهنگ می توانند مد نظر قرار بدهند. در این میان همکاری نهادهای مستقل ایرانی و افغانستانی می تواند انگیزه دوچندان باشد برای همافزایی، همراهی و درخشش نویسندگان دو کشور که همچون ستاره های درخشان در کهکشان گسترده به نام مولانا گرد هم بیاین و جغرافیای فرهنگی ما را پرفروغ‌تر کنند. مراسم دیروز با همت خردسرای فردوسی و خانه مولانا با همکاری دیگر نهادهای علمی و فرهنگی از جمله انجمن پایندان، همدلان ایران و افغانستان و انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار شد و برگزیدگان نخستین جایزه ادبی مولانا هم در این مراسم معرفی شدند. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با دکتر یامان حکمت از اعضای خردسرای فردوسی و از داوران نخستین جایزه ادبی مولانا و نخست از وی پرسید که در نشست دیروز چه گذشت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو دری. خب همینجور که فرمودین برنامه به مناسبت بزرگداشت مولانا برگزار شد و خب مولانا هم هر جا باشه ادب فارسی و شعر فارسی در اونجا نامش خواهد بود. ما به همین اعتبار 49مین همایش میان فصلی کلاسرای فردوسی رو اختصاص دادیم به این بزرگداشت مولانا و پاسداشت از زبان فارسی در افغانستان که خب با استقبال خیلی خوبی از سوی فرهنگیان و ادب دوستان مشهد، چه وطنداران ایرانی چه وطنداران افغانستانی مواجه شد و خب در این برنامه سخنرانانی متنوع داشتیم، هم از ایران و هم از افغانستان، که جناب ابوطالب مظفری درباره ضرورت تنش زدایی از زبان در افغانستان صحبت کردند، خانم دکتر تاجنیا درباره مولانا و زبان فارسی و توجه مولانا به خود زبان، سخن و کلام صحبت کردند، نجیب بارور شعری خوان در ستایش پارسی و بنده هم بیانیه داوران رو خوندم، آقای دکتر قیامتی هم همچنین درباره ارزش مولانا و در واقع بزرگی مولانا صحبت کردن. در واقع
دیروز همزمان با این مراسم از نخستین جایزه ادبی مولانا نیز رونمایی شد، اگه معبد بفرمایید در این رابطه هم توضیحات بیشتر بفرمایید.
این جایزه مولانا حدوداً ماه سنبله آقای دکتر فطرت از خانه مولانا این رو یه اعلانی منتشر کردن که میخوان جایزه ادبی مولانا رو برگزار بکنه خانه مولانا، که در اونجا ذکر کرده بودن که یادداشت‌ها و مقالات در حد مثلا یادداشت‌های کوتاه و مقالات در حد مثلا 1500 تا 2000 کلمه ارسال بشه. بعد به بنده که فرستادن من باهاشون صحبت کردم، گفتم که آقای دکتر بیان این جایزه رو تبدیل کنیم به جایزه علمی ادبی که در سطوح مختلفی از جمله مقالات علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌های دانشجویان و حتی کتاب که اگر هست در واقع این کار انجام بده. آقای دکتر فطرت استقبال کردن، بعد من با آقای دکتر یاحقی مطرح کردم. آقای دکتر یاحقی خیلی استقبال کردن و گفتن که بیایم متارکتی برگزار بکنیم، یعنی بین ایران و افغانستان باشه و به نحوی این اولین جایزه علمی ادبی در حوزه تحقیقات درباره آرا و آثار و افکار مولانا بین ایران و افغانستان بود. در نتیجه ما اون اعلان قبلی رو برگردوندیم و بعد اعلان جدیدی رو آماده کردیم، دبیرخانه‌ای رو برای این جایزه تشکیل دادیم که انجمن علمی مطالعات صلح، خانم دکتر تیشه‌یار بودن جزوش، آقای دکتر مهراد از خردسرای فردوسی، بنده و آقای دکتر فطرت، و اونجا دیگه اومدیم اساسنامه برای این جایزه طراحی کردیم. اساسنامه مناسبی تهیه شد که به زودی به چند زبان در واقع منتشر خواهد شد و محوریت کار رو گذاشتیم روی مقالات علمی پژوهشی و پایان‌نامه هایی که در این دو سال اخیر درباره مولانا نوشته شده، و بعد شروع کردیم اعلانات کردن. اگرچه وقت کم بود اما شروع به اعلانات کردیم که خوشبختانه با استقبال خوبی روبرو شد، یعنی برای سال اول و در این مدت زمان کمی که ما اعلانات کردیم اما با استقبال خوبی روبرو شد. ما تعداد زیادی مقاله علمی پژوهشی برامون اومد، همچنین حدود نزدیک 10 پایان نامه دانشجویی در مقاطع فوق لیسانس و دکتری برامون اومد. در سه کتاب امسال اعلانات ندادیم، انشالله از سال آینده کسایی که در حوزه کتاب هم کار کردن اعلانات میدیم. میدونیم که خیلی از پژوهشگران حتی مطلع نشدن از این جایزه، وگرنه میدونم هم از افغانستان هم از ایران کسانی شرکت میکردن. اما نکته جالب توجه این بود که بیشتر کسانی که برای ما مقاله فرستاده بودن از افغانستان بودن، و حقیقتش این یکی از اهداف اصلی ما در این جایزه بود. در اساسنامه هم آورده بودیم که بتوانیم محققان افغانستان رو تشویق و ترغیب بکنیم برای فرستادن مقاله یا پایان نامه، که این در همین دوره اول تا حدود زیادی محقق شد که جوایزی هم که داده شد ما 3 نفر از پذیرفتگان از افغانستان بودن برگزیدگان، 1 نفر از ایران در واقع، و در این حال مقالات خوبی بود، اگرچه مقالات ضعیف هم داشتیم، اما مقالات و پایان‌نامه خوبی انصافاً، پایان‌نامه واقعا همشون خوب بودن، ولی تو مقالات کمی ضعیف و غیر استاندارد داشتیم، ولی باز عمدتاً استاندارد بودن. نکته دیگر این که شرکت کنندگان خانوم بسیار زیاد بودن در کسانی که مقاله فرستاده بودن، و این برای ما خود ما هم جای خوشحالی داشت و در این حال معنادار است.
بود از همکارم وسیل احمد حسین‌زاده با دکتر یامان حکمت. بخش اول گفتگو رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، بخش دومش انشاءالله در برنامه آینده خواهید شنید. محمد اسماعیل آخوندزاده رئیس حوزه دریایی لوگر میگه که وزارت آب و انرژی کار ساخت بند خروار را به ارزش 100 میلیون افغانی آغاز کرده و تا 6 ماه آینده تکمیل و حدود 30,000 جریب زمین کشاورزی آبیاری خواهد شد. میدونید که کمبود آب کشاورزی مشکلیه که کشاورزان را در ولایت‌های مختلف افغانستان رنج میده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو میشنویم.
سلامت باشی، وقت شما هم بخیر. و شنوندگان برنامه انعکاس هم دقیقاً با آنکه 2023 ریکارد گرمترین سال در یک نیم قرن گذشته زد، اما برخی گزارش های تازه حاکی از آن است که سال آینده و سال پیشرو سوزانتر و گرمتر از سال گذشته خواهد بود. افغانستان هم یک از کشورهایی هستند که در حدود 6 کشور جهان است که از تغییرات اقلیمی بیشترین آسیب را دیده است، و هر روز در افغانستان هم خشکسالی و اثرات آن بر زندگی مردم و اقلیم افغانستان بیشتر دیده می شود. بر اساس گزارش ها میانگین دمای کره زمین طی سال گذشته میلادی هر ماه ریکارد ماه قبل خود را شکستاند. گرمایش کره زمین در اواسط سال گذشته هر ماه شروع به شکستاندن ریکاردهای قبلی خود کرد و این روند تا پایان سال ادامه داشت. روز 19 جدی ناظر آب و هوای اتحادیه اروپا اعلام کرد که میانگین دمای سال گذشته در سراسر جهان 1.48 درجه سانتیگراد یا 2.66 درجه فارنهایت بالاتر از نیمه دوم قرن 19 بود. محققان هنوز هم در تلاش برای درکش هستند که آیا سال 2023 نماینگر سالهای گرم تر پیش رو خواهد بود و این سلسله در 2024 هم ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. اما به هر حال افغانستان طوری که قبلا گفتم از 6 کشور جهان است که زیاد آسیب پذیر از این تغییرات اقلیمی شده است. مسئولین محلی در افغانستان مشکلات خشکسالی و پیامدهایش را درک کرده و مدیریت آب را در اولویت‌های خود قرار داده. در همین سلسله در ولایت لوگر در جنوب کابل پایتخت افغانستان که یکی از ولایت‌های زراعتی هستند و خشکسالی جاری در افغانستان به شدت متاثر شده، به تازگی مسئولین خبر دادند که یک بند بسیار بزرگ و مطرح وسط ولایت لوگر است، کارش تقریبا به 50% تکمیل شده، در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد کاملا، و با تکمیل این بند آب و مدیریت این آب در ولایت لوگر حدود 30,000 جریب زمین کشاورزی در این ولایت آبیاری خواهد شد. مسئولین محلی میگویند که ساخت این بند برای نخستین بار در سال 1310 آغاز شده بود، اما به دلیل برخی از مشکلات نتکمیل ماند و کار ساخت دوباره آن چند ماه پیش با بودجه وزارت آب و انرژی آغاز شده است. کمبود آب کشاورزی مشکل است که دهقانان در ولایت‌های مختلف کشور از جمله لوگر از آن رنج می‌برد و به همین دلیل نمی‌تواند محصولات خوبی از زمین‌های خود به دست بیاورند. کشاورزان در ولسوالی خروار ولایت لوگر می‌گویند که نسبت به گذشته حاصلات آنان بسیار به علت خشکسالی کم شده است. آنان میگویند که اگر بند آب ولسوالی خروار ساخته شود، بیشتر زمین‌های بایر این ولسوالی زیر کشت رفته و مشکلات کم آبی دهقانان و باغداران ولایت لوگر به گونه کامل حل خواهد شد. و آنان به اداره های مربوطه پیشنهاد میکنند که بخش دوم بند آب ولسوالی خروار را نیز بسازند تا افزون بر ولسوالی خروار و دیگر ولسوالی های ولایت لوگر نیز برق رسانی شود.
بله.
اما محمد اسماعیل آخونزاده رئیس حوزه دریایی ولایت لوگر میگویند که وزارت آب و انرژی کار ساخت بند خروار را به ارزش 100 میلیون افغانی آغاز کرده و تا 6 ماه آینده تکمیل و حدود 30,000 جریب زمین کشاورزی آبیاری خواهد شد. آخونزاده میگویند که با ساخت این بند سطح آب زیرزمینی بالا می آیند و مشکلات کمبود آب دهقانان یا آب کشاورزی در بسیار از مناطق ولایت لوگر برطرف می شود.
بله.
و می گویند که این بند حدود 45 متر ارتفاع و 75 متر عرض دارد و با ساخت آن 30,000 جریب زمین آبیاری می شود.
بله.
و با گفته یو علاوه بر ولسوالی خروار سطح آب زیرزمینی در تمام ولایت لوگر بالا می آید. در این حال مسئولین دیگر در این ولایت میگویند که کار ساخت بند آب ولسوالی خروار 42% پیش رفته است و این روند ادامه دارد و با ساخت آن برای مردم لوگر یک انقلاب بزرگ زراعتی پیش خواهد آمد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید. سلامت باشید.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید، شک نکن که با تو این دیوونه است قفس فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده.
تنگی من تا حالا گریه نکرده بودم بای دل تنگی هیچ آهنگی وقتی دور میشی ازم میمیرم من نفسم جا میمونه تو سینم اونقدر چی میگیره احساسم که همه یه دنیا رو قلب میبینم چجوری نگاهی سانه تبدیل شد به اینش شدی تو اولین و آخرینش نذاشتی جلو چشمات برم از دست چقدر چشمای تو تعیین کننده است چجوری
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد سلام دوباره به شما عزیزان شنونده بنده شجاعی هستم از شما دعوت میکنم با ما در این بخش خبری همراهی بفرمایید حکومت طالبان در واکنش به بمباردمان یمن توسط آمریکا و بریتانیا ضمن محکومیت شدید این اقدام تصریح کرد آمریکا و شرکایش باید از شکست‌های خود در گذشته درس بگیرند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ابتدایی ضمن محکومیت حملات آمریکا و بریتانیا به یمن این اقدام را نقض آشکار قواعد بین المللی دانست و هشدار داد چون این اقداماتی سبب تشدید پیچیدگی ها در منطقه شده و امنیت و ثبات شرق میانه و همه کشورهای منطقه را در معرض خطر جدی قرار داده است مجاهد با تاکید بر اینکه آمریکا و شرکایش باید از شکست‌های گذشته خود درس بگیرند، افزوده است متأسفانه دولت‌های تأثیرگذار منطقوی و بین‌المللی نتوانستند جلو نسل‌کشی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی در غزه را بگیرند و فقدان اقدامات مؤثر در این زمینه منجر به سرایت جنگ به دیگر کشورها می‌شود. اطلاعیه سخنگوی طالبان تصریح می‌کند از حمایت جنایات اسرائیل تا حمله به یمن همه اقدامات غیر انسانی، تحریک آمیز و تجاوز مستقیم به ملت‌های مسلمان است. سخنگوی حکومت طالبان از کشورهای مسلمان خواست از فلسطین و سایر کشورهای مسلمان حمایت کنند و با کنار گذاشتن اختلافات کوچک خود در چنین شرایط حساس به تعهدات خود در قبال مظلومان به عنوان یک ملت عمل کنند. حکومت طالبان از کشورهای تأثیرگذار نیز خواست با همکاری یکدیگر از بی‌ثباتی بیشتر در منطقه جلوگیری کنند و فشارها را بر رژیم صهیونیستی و حامیان آن اعمال کنند تا کشتار مردم فلسطین و حملات به یمن فوراً متوقف شده و راه حل دائمی برای مسئله فلسطین ایجاد شود. مراسم گرامیداشت شهدای مهاجر افغانستانی در حملات تروریستی گلزار شهدای کرمان در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم خانواده شهدای این حملات تروریستی و جمعی از مهاجران افغانستانی ساکن ایران حضور و با عزاداری و نوحه‌خوانی اجرای سرود افغانستانی و تواشی یاد شهدای این جنایت تروریستی را گرامی داشتند. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی سازمان ملی مهاجرت ایران در این مراسم گفت ملتی که خواستند در مسیر حق گام بردارند همواره شیاطین در کمین آنها بودند و چنین اتفاقاتی رخ داده است. سردار اسخر بلوکیان اظهار کرد مهاجران زیادی از قومیت‌ها و طوایف مختلف در این حادثه ترور شدند که همگی از پیروان مکتب شهید سلیمانی بودند و تأکید کرد که این جنایت هولناک به دست داعش و تحت رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفت که بی پاسخ نخواهد ماند. روز چهارشنبه 13 جدی در مراسم 4 سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان در جنوب ایران دو عملیات انتحاری که گروهک تروریستی داعش مسئولیت آن را پذیرفت در میان زائران این مراسم روی داد که بر اثر آن 94 نفر از جمله 15 مهاجر افغانستانی شهید و صدها نفر دیگر مجروح شدند. وزیر صحت عامه حکومت طالبان با تجلیل از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان از جمهوری اسلامی ایران خواست در تقویت نظام آموزش درمانی و سلامت مردم افغانستان با این کشور همکاری کند. قلندر عباد در حاشیه اجلاس جهانی امنیت صحت در اسلام آباد با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه بهداشت و درمان گفت پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مختلف خدمات رسانی به مردم، بهداشت عامه و مقابله با بیماری‌های عفونی فرصتی مناسب برای گسترش همکاری‌های دو جانبه به شمار می‌رود و افغانستان نیازمند تجربیات ایران در حوزه آموزش، درمان، داروسازی و تقویت نیروی انسانی است. او با اشاره به سفر اخیر خود به ایران برای شرکت در نشست گروه 5 افزود همکاری مشترک ایران و افغانستان با درک شرایط متقابل می تواند باعث ایجاد فرصت ویژه‌ای در بهبود سلامت مردم کشور افغانستان شود، زیرا سلامت و بهداشت مردم از هر سیاستی بدور است. وزیر صحت عامه حکومت طالبان اظهار کرد افغانستان در استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت، تقویت نظام صحی عمومی و کنترل بیماری‌های عفونی نگاهی رو به جلو دارد. عباد همکاری افغانستان با همسایگان به ویژه ایران را بسیار مهم برشمرد و گفت چالش‌های حوزه بهداشت، ویروس و بیماری‌های واگیردار هیچ مرز و محدوده‌ای نمی‌شناسد. بناً مشارکت ملت‌ها و همکاری میان دولت‌های منطقه برای غلبه بر چالش‌های مشترک در حوزه بهداشت و سلامت اجتناب ناپذیر است. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان ادعای آمریکا را درباره ایجاد نهادهای جعلی در افغانستان برای استفاده از کمک‌ها رد کرد. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان با رد گفته‌های مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره ایجاد مؤسسه‌های جعلی و استفاده از کمک‌های بشردوستانه در افغانستان گفت امارات اسلامی از فعالیت شفاف نهادهای امدادی حمایت می‌کند، اما هیچ نوع مداخله‌ای در روند توزیع کمک‌های مؤسسات بین‌المللی نداشته و مؤسسات جعلی ایجاد نکرده است. نظری افزود ما هر نوع گزارش را در این ارتباط شدیداً رد می‌کنیم. ما با ایجاد تسهیلات تلاش می‌کنیم تعاملی مثبت با تمام نهادهای امدادی داشته باشیم. مایکل مکال اخیراً با اظهار اینکه طالبان بیش از هر زمان دیگر از پول مالیات دهندگان آمریکایی سود می‌برد مدعی شد طالبان برای دریافت پول‌های کمکی دست به ایجاد نهادهای جعلی زده و افراد خود را در اداره‌های سازمان مستقر کرده است. این در حالی است که پیش از این مایکل شفر معاون اداری بخش آسیایی اداره توسعه‌ای بین‌المللی آمریکا در نشست با مکال تأکید کرد بر روند کمک‌ها در افغانستان به طور جدی نظارت می‌شود. شفر اظهار داشت ما شریک‌های اجرا کننده را با بالاترین معیارها در نظر گرفته‌ایم تا اطمینان یابیم پول‌ها به طور عاقلانه، مؤثر و با نظر داشت اهداف به کار گرفته می‌شوند. وی گفت با تمام نهادهای نظارتی از جمله کنگره، بازرس عمومی و بازرس ویژه برای افغانستان همکاری می‌کنیم تا از تقلب، هدر رفتن و سوء استفاده از پول‌ها جلوگیری شود. و صندوق بین‌المللی نجات اطفال می‌گوید که مردم افغانستان دچار بدترین بحران گرسنگی شدند. صندوق بین‌المللی نجات اطفال جمعه شب در صفحه ایکس خود نوشت مردم افغانستان در حاکمیت طالبان از بدترین بحران گرسنگی رنج می‌برند و سوء تغذی نیز در این کشور به یک بحران تبدیل شده است. این نهاد دلیل بیماری و سوء تغذی را عواملی چون خشکسالی و فقر عنوان کرده است. چند روز پیش نیز صندوق بین‌المللی نجات اطفال اعلام کرد که یک سوم اطفال در افغانستان وادار به کار شاقه شدند. بر بنیاد این گزارش نهادهای کمک کننده نتوانستند تا دست کم نیازهای 40% این اطفال را برآورده کنند. بر اساس آمار صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد، 333 میلیون طفل در سراسر جهان با فقر شدید زندگی می کنند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهی و توجهتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمای و از نیستان آبای نای شاید حساب بانگی در آی حالت بیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی را میشنویم با موضوع نشاط در زندگی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
پیغمبر می‌فرمایند اگر شبی بر خانه‌ای بگذرد که دو دل از هم رنجیده باشند، یعنی زن شوهر، اون شب هر بلایی نازل بشه و هر رحمتی قطع بشه، باید خودشون رو ملامت کنند. گاهی میشه آدم بر سر مسائل مشکلی دغدغه‌ای برخوردی به قول امروزی ها کنتا که بین دو تا مسلمان تا سه روز میتونم، اینم نباید این کار بکنن اخلاقا. حالا اگر خواستن بیش از سه روز نباید قهرشون ادامه پیدا. اگر ادامه پیدا کرد دعاشون مستجاب نمیشه. همش دارید میپرسید از این روانی اون روانی، ما این همه دعا کردیم دعا مستجاب نشده. یک کمی نرم شید مردم، ملایم شید. این عبارت حدیث قدسیه، خداوند میفرماید، خداوند میفرماید مردم لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل وسعنی قلب و عبد مؤمن لین واده. تمام شما مؤمن و مؤمن است. این خاصیت باید داشته باشید خانم آقا. آسمان با این همه برافراشتگی، زمین با این فسحت و وسعت، نمیتواند نظر لطف مرا به خودش جلب کند. ولی قلب مؤمن و مؤمنه وقتی لطیف و نرم باشد، یعنی پرگذشت باشه، اینقدر وسیعه که نظر لطف مرا به خودش جلب میکنه. این که کاری نداره. این چقدر ما روایت داریم، المؤمن بشره فی وجهه، یه مسکان اگه شادی داشته باشه باید بذاره تو صورت نون هادار زادار کنه. یک تون اندو دارید که دیگران را نباید شریک کنید. بعضی اینطور نیستن. خب اینا از علائم مسلمانیه. این عبارت رو گوش کنید چقدر قشنگ است. پیغمبر بشاشت الواج عطیت ثانیه، وجودت که من زیارت میکنم عطیه، این تبسم دم عطیه ثانیه. بابا این تبسم تو چهره چند خریه جه. گاهی منم یه زنی برای شوهرش آرایش میکنه، میره آرایشگاه. زن برای شوهر باید آرایش کنه. اگه میخوایی برای عروسی هم بری، باش برای شوهرت باشه. حالا عروسی هم شد شد، اونجا هم باید حواس جمع باشه، مردم باید حواس جمع باشه. هر جای زن خواست بره توجه داشته باشید. الال عروسات و نائحات و لبس رقیق. زن نباید هر عروسی بره، هر نوه سرایی و روزهی بره، در مسیر در خطر نباشه، در اونجا نامحرم نباشه. اینا رو باید رعایت کنه. زن فقط برای شوهرش باید آرایش کنه. مردم همینطوره. مردم باید خودش رو زیبا نگه بداره. یه روایتی بخونم گوش کنید، هضم کنم خدا شاده. این روایات من آدم به بعد در میاد. یه جوانی آمد حضور امام صادق علیه السلام. آقا دیدن که تک و تمیز نیست، ریشش اصلاح نکرده که قشنگیت باشه، مثلا مواشا کرنل ویلت نکرده به قول امروزی ها. آقا فرمودن شما داماد نشدی؟ گفت اختیار دارید، ما یه بچه هم داریم. گفتن شما را طوری میبینم مثل کسی که داماد نشده. چون آدم که داماد نشده هر شکلی خواست بگرده، ولی وقتی داماد شدید باید حواستون جمع زنتون باشه. چطور صورت را میپسنده، چطور تا مرزی که خلاف شهر نباشه باید اطاعتش کنه. اگر دیدید این رقم مودون دوست نمیداره، اون رقم دوست میداره، اون رقمش باید بکنی. شما هم خواهمی طور هستی. بابا این مسئله بین این دو نفر هدن، نه برای این که مخواد بره بیرون ره. اینا خیلی دقت کنیدن خانوما. آقایون شما هم حواستون جمع باشه. ببینید امام چه میفرماین. خیلی دلم مخواد مثلا این مطالب عرضه بشه به اروپا، امریکا، این روانشناسایی که مدعی آن هستن که خیلی چیزی میدونن و پیغمبر اخلاق خودشون رو میدونن و شمشیر ادعاشون به ابر مخوره. اینا کلمش ندارن. میدونی امام صادق چه فرمود؟ فرمود زن و شوهر باید خودشون را تمیز و زیبا کنن و بدین وسیله حریم عفاف یکدیگر را محافظت نماید. زن تو هستی که حریم عفاف شوهر را محافظت میکنی، تو هستی که او را از جهات مختلف پاسخ مثبت میدی، تو هستی که او را اشباع میکنی. اگر زنان تو این نقش که وظیفه اخلاقی و شرعیشون عمل نکنن، مردها عرض میره. شما هستی که با زیبا نگه داشتن خود و تمیز نگهداری خیش همسرت را محافظت میکنی. این امام گفتن. ببینید چقدر برید فکرش کنی که چقدر میارزه این حال. و اینا گاهی رعایت نمیشه. ببینید برخورد که داشتم میگفتم با نرم و ملایم باشه. اگر زنی هفت قلم خودش را برای شوهرش آرایش کنه و این زن توجه نداره که تمام این خرج را برای این چهره، یه نوع آرایشی خدا خلق کرده آسون و بیخرج، و اون تبسم، یه دونه تبسم به قدری چهره را زیبا میکنه، به قدری قشنگ میکنه، خرجی هم نداره. زیبا نگه دارید چهره دونا در مقابل شوهرتون به تبسم، و در مقابل زنتون به تبسم، و در مقابل مردم به شاکت الوجه عطیت ثانیه. اینا دستورات اخلاقی اسلامه. اینا زندگی را پر از نشاط میکنه. نباشه نشاطش رفته.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.